بحث در این بود که اوراق نقدیه طبق علائمی که عرض شد سند مال نیست، بلکه خودش مال هست. مثل چک نیست، بلکه مثل کوپن و یا تمر هست. تمر خودش ماله، ولو به اعتبار اینکه دولت تعهد دارد که نامه شما را با این هم به مقصد برساند. این منشأ مالیت تمر شده. یا کوپن مال است، یعنی مردم خودش را به عنوان شیء با ارزش نگاه می کنند، ولو به خاطر این که هر کس این کوپن را ببرد به فروشگاه جنس ارزان به او می فروشند. سند یک مال آخری نیست، ولذا کسی که تمر آخر سال اضافه بیاورد، کوپن اضافه بیاورد، لهو مال یستغ علیه الفائده و باید خمس آن را پرداخت کند. یا بلیت تمری که هنوز شما استفاده نکردید و مون سر سال خمسی شما، این مالون یستق انه فائده فیتعلق به الخمس. یا بلیت قطار، اگر بشود آن را بفروشید خودش مال هست و فائده است، و اگر مون قبل از سفر شما سال خمسی شما رسید، باید این بلیت قطار را به قیمت سوقیه تخمیز کنید، اگر این بلیت قطار عرفاً قابل فروش باشد. یک وقت این بلیت قطار قابل فروش نیست، کلمال تالف است، خمس ندارد. یک وقت نه، این بلیت قطار را می توانید به دیگری بفروشید، بلیت قابل استفاده دیگران هست، عرفاً مال هست، آخر سال خمسی شما رسیده و خمس دارد. سند نیست، خودش مال هست. ما حرفمون اینه که پول مثل بلیت قطار، این هم خودش ماله و نه سند مال، و لذا احکام سند برش بار نمیشه. خود این مال، خود این پول فائدتون لا انه سندون لفائدتن، ولذا احکام مال بر خود این پول بار میشه، همونطوری که احکام مال بر کوپن، بر تمر یا بر بلیت قطار بار میشد. بلیت مترو یا بلیت قطار اگر آزاد باشد استفاده آن توسط دیگران، و الا عرفاً اگر قابل استفای دیگران نباشد باز باید ببینیم قابل استرداد هست پول آن. اگر قابل استرداد بود پول آن که برویم این بلیط را پس بدهیم و پول خودمان را بگیریم، باز عرفاً این مالی است که تالف نیست و لذا باید خمس آن را بدهیم، ولو ما باید یک ماه قبل از سفر بلیط تهیه می کردیم. این معونه سنه آتیه، معونه یک ماه دیگر است که سفر برویم.
کسی که بلیط شما کرده خطا اجازه نمیده سوار بشه؟
عرفاً خود بلیط قطار مال هست. ببینید بلیط هایی که ممکن است برخی از بلیط هایی که با مشخصات هست سند باشه، اما بلیط فرض کنید مترو که شما تهیه می کنید، اینها عرفا خودش ماله. اینها اینها مثل این است که شما برای تهیه آذوقه سال آینده مجبورید الان برنج بخرید بگذارید برای سال آینده تان. و این برنج موجوده عرفاً این فائدتون و لم تصرف فی معونت هذه السنه و یجب تخلیصها. حالا اگر عرفاً اطلاق نشود و قابل استرداد باشد این معونه امسال نیست. ما اینطور عرض کردیم در بحث خمس. به هر حال ما عرضمون اینه که پول هم مثل بلیط مترو، تمر، کوپن، اینها عرض شود خدمتتون که خودشان مال هستن و نه سند مال. و عرض کردم خود اینها متعلق خمس میشن شرعاً و خود اینها ثمن و مثمن میتوانند قرار بگیرند. و ما یک وقتی که برخی تشکیک میکردند در وجوب خمس در کوپن سوال کردیم از نجف، آقای سیستانی هم فرموده بودن که بله ما هم عقیدمون همین هست که کوپن اگر بماند ولو کوپنهای اعلام نشده آخر سال این کوپن را این مقدار میخرند، باید به همون قیمت فعلیه تخمیز بشود. مرحوم آقای تبریزی هم نظرشون همین بود و هو صحیح. حالا جزئیات مطلب رو بگذاریم برای بحث خودش. کلام در این هست که ما میخواییم بگیم پول خودش مال هست مثل بلیط قطار. بلتا بحث در اینه که آیا ارزش پول به همون ارزش اسمیشه که 1000 تومان همون 1000 تومان هست، یا قدرت خریدش مهمه که قیمت سوقیه پول را قدرت خرید آن تعیین می کند. این بحثی است که باید مطرح کنیم. قبل از این که ما این بحث رو مطرح کنیم یک توضیحی بدم راجع به این که حال که پول خودش مال است و لیس به سندن، ولو در زمانی در یک دوره‌ای ممکن است مثل دوره سید ابوالحسن اصفهانی که می‌فرمود پول سند است برای مال، که من در خزانه دولت در مقابل این یک دینار عراقی یک دینار طلا مالکم. برفرض در یک زمانی این طور بوده، ولی الان یقیناً سندیت ندارد بلکه خودش مالیت دارد. حالا که این روشن شد، قبض در پول باید ببینیم به چیه. ما خب عرض کردیم قبض پول به اینه که خود پول رو انسان تحویل بگیره. چک در وجه حامل گرفتن این قبض پول نیست. یک مطلبی هست در اینجا که این مطلب مهمیه و اون عبارت است از قبض توسط بانک. مثلا شما چک میبرید، در حسابتان میگذارید، بانک از حساب صاحب چک کم میکنه و به حساب شما اضافه میکنه، بدون این که هیچ قبض یا اقباضی صورت بگیره در خارج. صرفا یک کار با ماشین حساب هست که در حساب زید که 1,000,000 بود حسابش صفر شد، حساب شما که صفر بود شد 1,000,000. آیا این عرفاً صدق میکنه برش که شما این 1,000,000 را قبض کردید یا صدق نمیکنه؟ خب و این اگر صدق قبض نکنه، یک سری احکامی که بر قبض بار میشد مشکل پیدا میکنه. مثلا در صحت هبه قبض شرط بود. شما آیا قبض کردید این 1,000,000 را تا بگیم هبه صحیح و مالک شدید این 1,000,000 را، و اگر سال خمسیتان رسید باید این 1,000,000 را تخمیز کنید، یا اگر صاحب چک فوت کرد ورثش نمیتونن بگن 1,000,000 پدر ما مال ماست، چون شما میگید تحقق القبض. اما کسانی که میگن این قبض نیست، مثل آقای سیستانی میگه هازا لیس به قبض عرفن، قبض اینه که پول خارجی را تحویل شما یا وکیل شما بدن. این که از حسابی کم بشود و به حساب شما اضافه بشود قبض پول نیست. خب اگر اینجور بگیم اون وقت این هبه صحیح نیست، شما مالک این 1,000,000 نیستید، نه خمس آن بر شما واجب است و نه اگر اون واهب مرد شما حق دارید که این 1,000,000 را از بانک وصول کنید. یا مثلا پاداش هایی که دولت به کارمندان خود می دهد، یا بنیاد شهید حقوقی که به خانواده شهدا می دهد به حساب آنها پول واریز می کند. واریز کردن پول به حساب یعنی اعتبار دولت یا بنیاد شهید که مثلا 1,000,000,000ه، از اعتبار او کم می کنند و به حساب این خانواده شهید مثلا واریز میکنن، اما قبض خارجی رخ نداده. اگر مثل آقای سیستانی گفتیم این قبض نیست، خب این خانواده شهید یا اون کارمندی که پاداش به حسابش ریختن، ایدی نوروز را به حسابش ریختن، مالک نشده. ولذا سالها هم بماند در این حساب، مالک نشده، خمس نداره. فرض این است که ما گفتیم که پول مال است نه سند مال. وقتی پول ما خودش مال بود، قبض پول به قبض خودشه. خب کلام در اینه که آیا صرفاً کارمند بانک حساب کذا را کم بکند و حساب شما را پر بکند به صرف یک محاسبه و الا هیچ پولی رد و بدل نمی شود؟ خب این اگر کلام در اینه که آقای سیستانی میگن این قبض نیست و ظاهر کلام آقای خویی هم همینه که این قبض نیست، و لذا آقای خویی هم میفرمود پولهایی که دولت در حساب کارمندان خودش میریزد اینها قبض نیست، ولذا کارمند دولت مالک اون پولها نیست چون قبض نکرده. سالها بماند در حساب این کارمند دولت، خمس هم ندهد مهم نیست. آقای خویی چون معتقد بود که کارمند دولت با عقد اجاره و توظیف مالک حقوق خود نشده، امضا نمی کرد عقد توظیف را و می گفت با قبض مالک میشه. اگر بخواید مثال روشنش رو در نظر بگیرید، همون مثال پاداش و حقوق بنیاد شهید است که مسلم با قبض ملک میشه اندل کل اون وقت، چون هبه است با قبض ملک میشه. اون وقت به نظر آقای خویی و آقای سیستانی این از حساب کسی کم کردن و به حساب شما اضافه کردن قبض پول توسط شما نیست.
حالا اگه بخواد پاداش
همین کار بحث در اینه که احکام قبض به نظر مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی مترتب نمیشه بر این حساب، بر این پر کردن حساب بانکی. احکام دیگر هم همینه، مثلا اداء دین به صرف این که از حساب مدین بردارن به حساب دائن بگذارن، این اداء دین نیست و طبق این نظر. ولیکن مرحوم آقای تبریزی می فرمود که عرفاً اینها قبضه. شنیدم آقای زنجانی هم نظرشون همینه و به نظر عرفی میاد این مطلب، یعنی مفهوم قبض، مثلا قبض هبه، در روایت داریم که هبه مالم تقبض ملک موهوب له نمی شود، مالم تهد یازد نشه ملک موهوب له نمی شود. عرفاً اگر من پول من چک شما را به حساب خودم گذاشتم، اون میگه هازهو قبضهو، یا اگر دولت در حساب این کارمند پاداشی ریخت بنیاد شهید در حساب خانواده شهید حقوق واریز کرد، عرفاً بعید نیست بگیم قبض صدق میکنه. و این کانت المسئلتو لا تخلو من اشکال، چون اگر بخواهیم خیلی سنتی برخورد کنیم، فرمایش های خویی و های سیستانی اینطور نیست که شما فکر کردید که یک امر واضح البطلانی هست. خب اونا میگن آقا این خانواده شهید بگن حقوقت رو گرفتی؟ میگه نه هنوز تو بانگه. ولی بالاخره حقوقت رو تحویل گرفتی؟ میگه نه به حسابم ریختن ولی هنوز تحویل نگرفتم. ولیکن انصاف مطلب اینه که ما از نظر عرفی بعید نمیدونیم این فرمایش های تبریزی رو. مرحوم های تبریزی میفرمود، که شنیدم در این اواخر آی خویی هم همین نظر رو قائل بود، ولی فتاوای آی خویی که خلاف اینه، اینا رو قبض نمیدونه.
آی خویی اگه قبضم نباشه، اگه خود مالک راضیه بگه پول من برو خود انجا بذار، وقتی مالک راضیه برو
پولی نیست، پولی نیست، صرف این است که در کامپیوتر نوشته است که آقای زید 1,000,000 تومان، آقای ام 0. بعد آقای زید را 0 میکنن حسابش رو، آقای ام رو میکنن حساب 1,000,000. این قبض پول نیست، اشکال اینه، اشکال اینه.
یعنی راه رو برای باز کنیم که بره بردارم، مثلا پول یک جایی بذاریم که در دسترسش هم.
من مشکل اینه که ما فرمایش های تبریزی رو تأیید کردیم و الا شواهدی بیاوردم که اینجور هم نیست که فرمایش های خویی و های سیستانی اینقدر ضعیف باشه که آیون دارن اجماع میکنن بر بطلان اون نظریه. چیزی در خارج رد و بدل نشد. یک وقت ببینید، یک وقت
تعادل در ذهن
ببینید، یک وقت من میگویم حساب که باز میکنم یعنی هر کس آمد پول به این حساب ریخت، این کارمند بانک اذن نوعی دارد که از جانب من قبض کنه، ولی پول بیاد بذاره به حساب این مشکل نداره. پول بیاره، یک بسته اسکناس بیاره، بگه این رو در حساب فلانی بخوابانید، خب کارمند بانکم معزون از طرف من و اذنشم به خاطر این است که من حساب باز کردم، به او اذن دادم که هر کس پول آورد از جانب من قبول کنه، بله اون میشه قبض. ولیکن کلام در اینه که این آقا پول نیاورد، چک خود را آورد، نوشت، گفت از حساب من به این حساب واریز کنید، و فرض اینه که این کارمند پولی را بر نمیداره بگه این پول مال این آقای صاحب چک، من این پول را وکالتاً از این آقای صاحب حساب که چک را در حساب او گذاشتم قبض کردم. صرف یک کار چیز به اصطلاح اداری و بانکی که این من قبول دارم که الان عرف اینو قبض میدونه ولو به نظر تسامحی عرفی، ولیکن مسئله خالی از اشکال نیست. میخواهید شاهد بیارم بر این که فرمایش آقای خویی و آقای سیستانی اینقدر دور از آبادی نیست؟ اگر کسی پولی که در بانک گذاشته دزدی بود، آمد گفت من میخواهم اون پول، من بخشی از حسابم را به تو ببخشم، اون 10 میلیون در حسابم هست، حلال من الله، همش دزدی، میخوام 1 میلیونش رو بدم به تو. به ما که نگفت دزدی، ما گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی آمد گفتیم بسیار خوب، این چک رو بگذار به حساب ما. چک رو گذاشت به حساب ما، در حساب ما نوشتن 1 میلیون، حساب او شد 9 میلیون. آیا مال باخته از نظر عرف حق داره بیاد سراغ ما بگه که 9 میلیون من را اون آقا باید بده؟ 1 میلیونم در دست شماست، شما ضامنی بدی. من یعنی ممکنه طبق اون بیان عرض کنم عرفاً بعید نیست که بگن بله، که این آقای نفر دوم ضامن این 1 میلیون هست. اما اگر کسی گفت این اصلاً عرفی نیست، این آقای نفر دوم که 1 میلیون را نگرفت، میگه دست من که نرسید، ولذا من ضامن نیستم. این میشه تأیید نظر آقای خویی و آقای سیستانی. ولیکن لا یبعد ان یقال که نه، عرف معامله قبض میکنه. بله، ما ملتزم میشیم به این که این نفر دوم ضامنه. ببینید اگر هبه هست من باید قبول کنم، ولیکن در قبل اون کارمند بانک وکیل نوعی من است در قبل. یعنی اگر من طلبکارم، حساب جاری باز کردم، بدهکار میره به حساب جاری، حالا یا پول واریز میکنه یا همین چک میگذارد به حساب من، عرفاً این قبض من به حساب میاد. کارمند بانک وکیل نوعی است به این معنا که ممکن است این کارمند از جا به جا بشه. اون کسی که به طور کل، نه شخص زید و عم، هر کس که کارمند بانک است و در این باجه میشینه، معزون است از جانب من که قبض بکند مال را از جانب من. حساب جاری باز کردن ظهور عرفیشینه. اما اینکه شما میفرمایید که بله اگر کسی میخواد هبه کنه، من وکیل نکردم کارمند بانک را به او اذن ندادم از جانب من قبول هبه کنه، قبول هبه رو من میکنم، فقط کارمند بانک وکیل است در قبض. ولذا اگر پول نقد به حساب من بگذارن که روشن است کارمند بانک اذن نوعی دارد در قبض، اذن دارد در قبض. کلام در اینه که آیا از حساب این شخص کم کردن و به حساب من ریختن و زیاد کردن آیا این قبض است یا نه؟ با خلاصه لا یبعد ان یقال انه قبض عرفن، این رو میتونیم ادعا کنیم. قبض در منقولات آیون میگن به تسلیمه، قبض در غیر منقولات به تخلیه است. پول منقوله، وقتی منقول شد آیون میگن قبضش به اینه که پول را، پول زبان، میگن پول زبان بسته رو بدی به این آقا، چک بدی قبول نیست، چک سند است. کلام در اینه که اگر این چک را به حساب این آقا بگذاریم و از حساب ما کم بکنن و به حساب این آقا زیاد کنن، این چطور عرفن این قبض هست یا نه، مسئله محل خلاف هست. و ها کدل کلام در این کارتهای اعتباری، این کارتهای اعتباری هم که از حساب من کم می شود و در حساب این فروشگاه می رود این مقدار، آیا این از حساب من هم می شود، حالا اجازه بدید، و در حساب این فروشگاه می رود، آیا این قبض ثمن است به این فروشگاه؟ چون در برخی از موارد قبض ثمن معتبره، مثلا اگر من کل بیع سلم میام از یک فروشگاهی جنسی را کلی میخرم که یک هفته دیگه تحویل بگیرم، لوفرت، بعد به من میگن خب پولش رو باید نقد بدید، من بیام از این کارتهای اعتباری بگم از حسابم کم کنید، آیا این عرفاً قبض ثمن فی المجلس هست یا نیست؟ خب از نظر آقای خویی و آقای سیستانی مشکل میشه، مگر یک توجیهی بکنید و اون توجیه از کارت اعتباری من کم کرد، چقدر در این کارت من هست؟ فرض کنید 40,000 تومان کم کرد در حساب فروشگاه، کل 40,000 تومان را وارد کرد، حساب من شد صفر در این کارت اعتباری، آیا این قبض ثمن است به این فروشگاه؟ اگر قبض ثمن نباشد اون وقت شرط صحت بیع سلف قبض ثمن فی المجلس دچار مشکل میشیم. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه، اصلا این کارت در دست من را که شارژ میکنه اون مرکز و میگه در حساب شما 40,000 تومان ریختیم، خب این چیه؟ پول که نمیذاره در حساب من، یک اعتباریه. میان میگن ما 10,000,000,000 تومان اعتبار از دولت گرفتیم، بعد اینو میگن تقسیم کنید به این کارت‌های اعتباری، به سهم شما میشه 40,000 تومان، اما قبض و اقبادی نشد، شما چجور مالک این 40,000 تومان شدید؟ خب اگر بگیم که این قبض نیست، کما علیه سید الخویی و سید السیستانی، شما مالک این 40,000 تومان نیستید، اصلا مالک این ثمن نیستید تا بخواید به دیگری تملیک کنید، اصلا ثمنی در کار نیست، شما مالک این ثمن نیستید. اگر گفتیم قبض قبض صدق نمی کند، اینها دوچار مشکل میشه. خب چه فرق میکنه؟ کارت اعتباری اسمش چیه؟ میگی سامان، کارت سامان. چجور من مالک این 40,000 تومان شدم اگر قبضی نباشد؟ اگر قبضی نباشد چجور من مالک این 40,000 تومان شدم؟ اما به نظر مرحوم آقای تبریزی میفرمود نه، وقتی شما رفتی کارت رو گرفتی، اذن دادی، اذن نوعی دادی به اون مرکز که در حساب شما هر وقت خواست 40,000 تومان بریزد، یعنی اون شد معزون در هبه و قبول هبه از طرف شما، قبضش هم به اینه که در این کارت اعتباری شما 40,000 تومان را شارژ کردن. از نظرهای تبریزی خب شما قبض کردین این 40,000 تومان را. و وقتی هم که در حساب فروشگاه کم میکنن این 40,000 تومان را، فروشگاه قبض کرده و این بعید نیست. اگر حالا اجازه بدی عرض میکنم، یک راه هست برای تصحیح برخی از موارد به نظر آقای سیستانی، و اون اینه که در فرضی که شما که این صاحب این کارت هستید، صاحب این چک هستید، مالک بودنتون نسبت به ثمن، نسبت به این پول حل بشه. حالا در مورد کارت سامان حل نشد، چون اصل هبه اون 40,000 تومان قبل درش محقق نشد به نظر آقای سیستانی، اونو نمیگیم. اما در مورد این کارت ها هیچ، شما مالک 40,000 تومان نیستید و لذا اصلا شما ثمنی ندارید، و لذا وقتی جنس از این فروشگاه میخرید بدهکار میمونید به صاحب این فروشگاه، مگر بله ثمن رو بدهکارید، مگر اون وقتی که یک زمانی برن این پول را از بانک وصول کنن، این فروشگاه وصول که کردن، اون وقت طبق نظریه مجهول المالک، اون وقت اذن میده حاکم شهر که اونها به عنوان ثمن کالایی که شما خریدید بردارن. و الا لازمه این مطلب میدونید چیه؟ لازمه این مطلب اینه که اگر این کالاهایی که خریدید با این کارت سامان سر سال خمسی شما رسید، این کالاها هست، این شامپو هست، این ارتباط که صابون هست، شما بدهکارید به ثمن آن و لذا فایده صدق نمی کنه. مگر اون زمانی که مطمئن بشید که رفته این فروشگاه از حساب پول برداشت کرده، و الا این که از حساب شما کم بشه، از حساب این کار به حساب فروشگاه بره، میگه این قبض نیست، اصلا شما مالک ثمن نیستید. مگر حالا فعلا عرض کردم، اگر شما در هنوز مالک این 40,000 تومان در این کارت نیستید، هیچ کار نمیشه. حالا این فرض روشن بشه، شما از کارتتون کم کردن 40,000 تومان و وارد حساب فروشگاه شد، اما قبض ثمنی رخ نداده و شما مالک چیزی نیستید. 40,000 تومان را هبش هستن درست نیست به شما، چون قبض نکرده بودید و شما یک مشت جنس خریدی ثمنش رو ندادی، فایده صرف نمی کنه. نخیر، خریدید به 40,000 تومان، ثمنش رو ندادید. فقط توجیهش اینه که این فروشگاه ابراء کنه ذمه شما را، ابراء کنه ذمه شما را، ابراء معوض، بگه که من ابراء کردم ذمه شما را در مقابل این کاری که انجام میدید، که میایید کارتتون رو میذارید تو این دستگاه، از کارتتون 40,000 تومان کم میشه، من در مقابل این کاری که انجام دادید ابراء کردم ذمه شما را، اونم ذمه شما بریع میشه، نه به خاطر دفع ثمن، به خاطر ابراء ذمه، تفضل کرد، آقایی کرد، که ابراء کرده ذمه شما را. اون وقت اگر ابراء ذمه بشه، اون وقت اون اجناس دیگه بدهکار نیستی به ثمنش به خاطر ابراء ذمه، و اگر تا آخر سال بمونه اون وقت میشه فایده. حالا 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 اجازه بدید الاشکال با ایشان صحبت هم شده، مذاکره هم شده، عرض شود خدمتتون که اینها نه اینکه خبر ندارن از این مطالب شما، بیشتر از اینها خبر دارن، اما میگن ما چه کنیم، ما از نظر فقهی نمیتونیم درست کنیم. عرض کردم یک راه همین اینه که ابراء ذمه کن. راه دیگه اینم عرض کنم، راه دیگه در صورتی است که تو این کارت ها نمیاد ثمن، نه ابرا، یعنی شما دیگه بدهکار نیستی به فروشگاه، در مقابل این یه کاری که انجام دادی، کار همین کاری که انجام دادی، اومدی کارتتو گذاشتی تو این دستگاه، از حسابت کم شد. راه دیگری که مشکل رو فل جمله حل میکنه در مورد مثل این چک هاییست که شما که چک میدی طلبکاری از بانک، و این آقایی که چک به حسابش میخوابونی طلبکار از شما، شما صاحب چک طلبکار از بانک، چک رو میدی به کسی که او طلبکار از شماست. اگر نیت بکنید که این چک دادن یعنی حواله شرعیه، یعنی ذمه، یعنی شما بدهکار خودتان را که بانک است بدهکار این آقا کردید، حواله اینه دیگه، حواله اینه که تا حالا من طلبکار بودم از بانک و بدهکار به زید، من دیگه حذف میشم از این وسط، زید میشه طلبکار از بانک. اگر اینجوری باشه، حواله شرعیه باشه، بله خودش قبضه. در صورتی که من صاحب چک طلبکار باشم از بانک، شما یه گیرنده چک طلبکار باشید از من، نه متحد، نه موهوب، نه طلبکار، ولی یه جنسی به من فروختی طلبکار شدید، خب اون وقت حواله شرعیه رخ بده. ولی ممکنه کسی بگه که عملا اینها حواله شرعیه نیست. چرا؟ برای اینکه این آقایی که چک رو از شما میگیره، اگر رفتید حسابتون یک مشکلی داره، یا اگر بالاخره نتونست پول رو وصول کنه، میاد سراغ شما، یعنی در واقع هنوز هم طلبکار از شما میدونه خودشو، میگه من شما رو بدهکار طلبکار از شما، منو فرستادی که از بانک طلبم رو از شما وصول کنم، نه اینکه حواله شرعیه باشی که من دیگه طلبکار از شما نیستم، طلبکار از بانکم. ولی اگر فرض کردید حواله شرعیه باشه، در جایی که من صاحب چک طلبکار از بانکم و شما یه گیرنده چک طلبکار از من، حواله شرعیه باشه، قبض چک مشکل رو حل میکنه. ولیکن ظاهر اینه که قبض در همه اینها صادق است. طبعا لشیخنا الاستاذ رحمت الله علیه و خلافا لسید الفوری و سید سیستان.